میترسم مردم بگویند بخشش و گذشت از بین رفته است.
عرض سلام بر موجودان دانا و توانا و ضمانت در اسلام چیز خوبیه، کسی که میشناسی آدم باید ضمانت بشه از امام رضا یاس گیره، همین که هم ضامن آهو شد ضمانت کنه. قدیم ضمانت ها همین جور طرف میومد میگفت من یه فرض قبول دارم دیگه تموم میشد میرم، همه به هم اعتماد داشته باشن قبوله و ضمانت هم رو بکنن قبوله. با تقدیر تشکر مشاوره عشقی هستم از زنگاوار، زنگاوار کرمان.
در مورد موضوع برنامه تزامنده آدم که دینه زامن اولو تهیلیه چین و زامن چین ویبتی وقتی نه اوشی هلیلیه تا زامن چین ناراحت اولمیا تا گیدب آیسنا دا بیش شویمیه چین ناراحت اولا چین آیسنا زامن اولمیا. ممنونم بو جزل برنامه اوزان میاندابن تلی کندنن بهرالی ملک یازرم خدا حافظ.
الرحمن الرحیم. شبهای ایران، رادیو زنجان. امیدوارم که در حال باشید و از هیچ گونه بیماری دور باشید. من برای شما دعا میکنم و دعا میکنم برای کسانی که زامن میشن، چون من زامن یکی شدم، قصد نداد خودم دارم میدم، ولی من میگم زامن آهو، به حق زامن آهو این زامن ها را انشاءالله حفظ کنه و بتونن قصد بدن اونها که زامن ها درگیر نشن. جاسم خالقی هستم از اهو، از ممنون و متشکرم.
سلام عرض ادب به احترام دارم به عموم همیهنان عزیز، علل خصوص عوامل محترم برنامه شبهای ایرانی که از رادیو زنجان پخش می شود. حلول ماه ربیع الاول به عموم همیهنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم. با تشکر روشنگری از شهرستان مشکین شهر سملان ناصر مقدسی. سوالاتمون الله سیده یارم.
خیلی ممنونم از همه عزیزان، بازم پوزش میخوام. متاسفانه خیلی از تلفن‌های شما رو امروز نخواهیم توانست در برنامه پخش کنیم. ازتون صمیمانه تشکر میکنم. به خیلی از پیامایی که به دست ما رسیده، من فقط چند تا از اسامی رو خدمتتون بخونم. آقای نبی الله محمدی از آبی یک پیامک فرستادن، سرکار خانم سلیمانی از استان مرکزی پیام فرستادن، آقای قاسم زنگی از استان مازندران، جناب آقای امانی از ارومیه، آقای مرادی بزرگوار باز هم از ارومیه، آقای بهرعلی ملکی از میاندواب، آقا مهدی عزیز از مراغه، خانم زمانیان از شاهیشهر، جناب آقای خادمی از لرستان، آقای شورگشتی از سبزوار، جناب آقای عسکری از بهشهر، آقای نهایتی بزرگوار از قائمشهر، جناب آقای نیکزاد از خراسان رضوی، جناب آقای روزگار از مرودشت، خانم زینب اقبال از اردبیل، جناب آقای بهروزی از کردستان، آقای احمد عبدلی از ملایر، جناب آقای رضی از جویبار، جناب آقای حسینی از خشک بیجار، خانم بحری از گرگان و همینطور جناب آقای رنجبر از بافق یزد، خانم کلباسی از اصفهان و خیلی از دوستانی که دیگه فرصت نشد حتی من اسامیشون هم یادداشت کنم، تا اونجایی که در توانم بود بخشی رو یادداشت کردم که ازشون شرمنده نشیم. دوستانی که دست به دست هم دادن در این بامداد همراه ما بودند در برنامه شبهای ایران، همچنان با ما همراه باشید.
متشکرم شنوندگان محترم، مجدد خدمت شما سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. همچنان در سطح شهر زنجان هستیم و اجازه بفرمایید که بخش دوم گزارش رو از پیاده راه سبز میدان تقدیم حضورتون بکنم. جوان بزرگواری که ساعت فروش هستن نشستن اینجا کنار یکی از مغازه‌ها که هوا هم تاریک شده و با گوشی خودشون رو ساعت‌ها روشنایی انداختن. آقا سلام علیکم.
اهل کردستانی درسته؟
بله.
کدوم شهر؟
سنندج.
چه خبر سننده؟
سلامتی شما.
خیلی وقت ساکن زنجانی همینجور میای میری؟
میام و میرم.
خدا حفظ نکنه انشالله. ساعت میفروشین؟
بله با اجازه.
ساعتاتون انشالله چه قشنگن. اولا خوشگل که هستن.
لطف دارید. لطف دارید. نظر لطفتون.
بعد کارکردشون چطوریه؟
والا هیچ فرقی با مغازه نداره، هیچ فرقی. همون جنسایی که تو مغازه است ما فقط با دست میفروشیم.
بعد ارزونتر هم هستش؟
قیمتش نسبت به مغازه خیلی ارزونه.
چرا؟
ما کمتر میاریم، خریدمون کمتره، اونا خریدشون بیشتره حتما.
خب بعد اینا ضمانت هم داره؟
همشون ضمانت دارن.
مثلا من بردم خراب شد چی میشه؟
اشکال نداره، میاری تعویض میکنه.
3-4 سال اخیره یه مقدار کیفیت رو بردم بالا. شلوار از شدم دوستش ایرانه، برای کیفیت در حد ترکیه خیلی قشنگ، همه راضی هم.
یعنی کیفیت هر چقدر بالا باشه
بالا
شما
باشه
خیلی راحت میتونید بگید آقا من ضمانت چی میکنم.
بس سلام، صد در صد.
به نفع کیه؟
به نفع خریداره، به نفع فروشنده، دو طرف.
تا حالا ضمانت کسی رو کردین؟
در چه بابت؟
از هر لحاظ، مثلا بره تو بانک بخواد وام برداره؟
نه.
یا مثلا تو بازار؟
نه والا.
اصلا؟
اصلا.
از کسی هم خواستین که ضامن شما بشه؟
خواستیم ولی بعضی اومدن بعضی نیومدن.
خب اونایی که اومدن چرا اومدن؟
نمیدونم دیگه، بهم اطمینان کردن. تا حالا یه جوری رفتار کردن، زندگی کردم که اصلا هیچ مشکلی نداشتم با کسی. حرفی زدم سر حرفم موندم.
بعد اونایی که بهت اطمینان نکردن چی؟
حتما گرفتار بودن یا چیزی.
ضامن کی؟
کسی شدی مثلا بیا بگی.
من تا حالا نه.
10 میلیون وام بردارم.
من تا حالا ضامن کسی
نشدم. الان ضامن من میشی؟
شما رو نمیشناسم که.
یعنی نمیشناسین ضامن نمیشی؟
نه خیر.
اصلا؟
اصلا.
اصلا راه نداره؟
اصلا راه نداره.
وقتی خیلی گرفتارم ها.
حالا هیچ فرق نمیکنه، ولی باید یه شناختی از اون طرفی مقابل داشته باشم تا بتونم بهش اعتماد کنم، چون خیلی الان من میبینم دور و برم همین مشکلی پیش اومده براشون که الان کلن از حقوقش دارن کسر میکنن. یکی الان پدر خودم هست، به یکی اعتماد کرده، کسی هم نمیشناخته، طرف گفته آقا من به من اعتماد کن، ولی الان مشکلی پیش اومد که الان حقوقش هم دارن کسر میکنن، کاری هم از دستش بر نمیاد.
شاید وقت و زمانش نداشته باشه، شاید در اون شرایط نباشه که بتونه بیاد ضمانت منو بکنه.
خب شما هم گرفتاری، بالاخره توقع داری فامیله؟
حتما نتونسته که نیومده، حتما مشکلات خودشو داشته که نیومده.
بعد بخوای به کسی که دلت نمیخواد که ضامنش بشی ضمانتشو نکنی، چجوری اثر خودت بازش میکنی؟
حقیقتا میپیچونمش.
میپیچونیش؟
آره.
چجوری؟
به هر دلیلی، یه دلیلی میارم میپوچونش چون بهش اطمینان ندارم.
به زبان کردی تو این دل شب به همین کسایی که تو این دل شب مشغول کارن یه خدا قوت به زبان کردی.
سلام عرض کنم در خمه تا هاشریگان ما تا کردزوانگان در هر که نگل ایران و خسنوین عرض کنم بیان انشالله امیدوارم همیشه تنیا ساق و سالم بید.
نباشه این خدا نگه دارم.
سلام.
شبهای ایران بود که از صدای مرکز زنجان تقدیم شما شد به تهیه کنندگی جناب آقای ابراهیم تختی، دستیار محترم تهیه آقای فیاض حاجی‌لو، جناب آقای فاضل اسماعیلی گزارشگر برنامه هم بودن، جناب آقای رضا قبادیان صدا بردار محترم پخش، سرکار خانم رسولی همکار محترم در واحد ارتباطات، و سرکار خانم رستمی نویسنده برنامه. انشالله که لحظات زندگیتون سرشار از نشاط و شادمانی باشه. تا شنیدار دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما.
حرمت لیشیدن لارمی زردبیل رادیو سنان خدمه تو زیوخ شبهای ایران میشه برنامه سیزنده حال دو از انزامر چو از اینم پخش شده نوبت ساتی چطور به شب برنامه سنبیل لیشتی شده
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام. امشب با بازخوانی دومین قسمت تنظیم رادیویی رمان پرنده‌ای به نام آذرباد اثر به یاد ماندنی ریچارد باخ در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. همانطور که گفتیم بازخوانی ما از این اثر بر اساس ترجمه سودابه پرتوی منتشر شده در انتشارات امیرکبیر است که با ویرایش و تنظیم رادیویی نویسنده برنامه تقدیم شما عزیزان می شود. شب گذشته شنیدید آذرباد مرغ دریایی از اینکه به او یاد داده بودند فقط در همان محدوده‌ای که زندگی می‌کرد روزگار بگذراند ناراضی بود. می‌خواست محیط‌های دیگر و کمی دورتر از ساحل محل سکونتش را هم ببیند و چشم‌اندازهای دیگر را هم تجربه کند. دیگران او را از این کار نهی می‌کردند ولی او اغلب دور از چشم آنها از ساحل دور می‌شد و در خلوت سعی می‌کرد پروازهای بلندتر و بالاتری را تمرین کند. اما وقتی سختی این کار را تجربه می‌کرد پشیمان می‌شد و مثل دیگران رفتار میکرد. سرانجام یک روز متوجه شد که نمیتواند مثل بقیه باشد و باید راه خود را برود. پدر و مادر و بزرگان سرزمین قدیمیش او را نصیحت میکردند که این راه ها خطر دارد. اما او آرام و قرار نداشت و میخواست کار بزرگی انجام دهد. اکنون به ادامه ماجرای پرندهی به نام آذرباد در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. هنوز آفتاب کاملا بالا نیامده بود که آذرباد از ساحل دور شد. 2000 متر ارتفاع گرفت بدون اینکه حتی برای یک لحظه فکر مرگ یا شکست کند. بالایش را جمع کرد، فقط نوک تیز بالا را بیرون گذاشت و به طور عمودی شروع به پایین آمدن کرد. خیلی سخت بود ولی طاقت آورد. امواج باد در گوشش می‌غرید. آذرباد سرعتش را بیشتر کرد. 70 کیلومتر در ساعت، 90 کیلومتر، 120 و باز هم بیشتر. فشاری که در این حال در حال سرعت 140 کیلومتر در ساعت به بالایش وارد می آمد خیلی کمتر از آن بود که قبلا با سرعت 70 حس می کرد. با نخستین حرکت نوک بال از حال پرواز عمودی بیرون آمد و موازی با سطح دریا به پرواز ادامه داد. آذرباد چشمانش را در جهت خلاف باد بست و همانطور که باد محکم به صورتش می خورد وجد و شادی را در رگ‌های خود حس کرد. با خود اندیشید 140 کیلومتر در ساعت، اونم با حفظ تعادل. این خیلی عالیه، خیلی. حالا اگه از ارتفاع 5000 متری شروع کنم شاید بتونم با سرعت بیشتری پرواز کنم. آذرباد از اینکه در پیمان خود تجدید نظر کرده بود احساس غرور میکرد و هیچ گونه پشیمانی نداشت. با خود فکر کرد پشیمونی در این طور کارا مال مرغای ضعیفه. درسته که قبول کرده بودم آروم بشینم و به پروازهای بزرگ فکر نکنم، اما نمیتونم و هیچ قول جدی هم به کسی ندادم. از شعف و شور زندگی لبریز بود. با این حال لرزش خفیفی بر اندام خود حس میکرد. از اینکه بر ترس خود غلبه کرده بود و به پیمانی بیهوده وفادار نمانده بود به خود می‌بالید. روز بعد دوباره پیش از سپیددم شروع به تمرین کرد. رفت به ارتفاع 5000 متری. از آنجا قایق‌های ماهیگیری مانند نقطه‌های سیاه در زمینه آبی دیده می‌شدند. گروهی از مرغان دریایی هم به صورت ابری نازک و خاکستری در حال حرکت بودند که آذرباد نگاهی سری به آنها انداخت و بعد به کار خود مشغول شد. تصمیم گرفت به سوی دریا سرازیر شود. نهایت سرعت خود را به کار گرفت. مانند نیزه‌ای تیز باد را می‌شکافت و پایین می‌آمد. سرعتش در این حال 240 کیلومتر در ساعت بود. می‌دانست اگر بالهایش را در این سرعت باز کند، بدنش به پاره‌های کوچکی تبدیل خواهد شد و نابودی‌اش حتمی است. با بالهای بسته و تیز و تند فرود آمد. برای او این سرعت و این قدرت و زیبایی در پرواز تنها حقیقتی بود که دوست داشت. بدن او در آن سرعت در هوا محو بود و بالاخره در فاصله 1000 متری ساحل شروع به قرار گرفتن روی آب دریا کرد. قایقران‌ها و گروه‌های دیگری از مرغان دریایی درست در مسیرش قرار داشتند. اگر تعادلش را از دست می‌داد و با آنها برخورد می‌کرد، مرگش حتمی بود. اساساً برخورد او با هر چیزی مساوی با مرگ بود، زیرا بر اثر خستگی تعادل خود را از دست داده بود. با این حال خودش را نواخت و با سرعت 212 کیلومتر در ساعت از میان مرغان دریایی و قایق‌های فراوان روی دریا گذشت. شانس با او بود که با چیزی برخورد نکرد، وگرنه تکه تکه می‌شد. گهگاه چشمانش را می‌گشود و روبرویش را دقیق نگاه می‌کرد که مانعی سر راهش نباشد. اکنون با سرعت 160 کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود و حالا که سرعتش کمتر شده بود، بالهایش را باز کرد و نفسی عمیق کشید. تقریباً 4000 متر دورتر یک قایق ماهیگیری روی آب دیده می‌شد. هنوز خیلی مانده بود که به آن قایق برسد. بنابراین دوباره چشمانش را بست و سرعت گرفت. به هیچ چیز جز پیروزی فکر نمی‌کرد. هیچگاه تا به حال روی آب با این سرعت حرکت نکرده بود. این برای او و حتی برای دیگر مرغان سرعتی نهایی بود که اغلبشان به آن دست نیافته بودند. ولی آذرباد در حال تجربه آن بود. او اکنون تنها مرغ دریایی بود که توانسته بود روی هوا با سرعت 240 کیلومتر در ساعت پرواز کند و روی آب با سرعت 160 کیلومتر. این بزرگترین لحظه در تاریخ زندگی مرغان دریایی بود. دنیای تازه‌ای برای آذرباد خلق شده بود. آذرباد هنوز راضی به آموخته‌هایش از پرواز نشده بود. برای همین دوباره به مکان دورافتاده خود رفت و تمرین‌هایش را از سر گرفت. این بار متوجه شد با حرکت مختصر یکی از پرهای بال می‌توان در سرعت زیاد دور ملایه می‌زد. همان پیچی که قبلاً برایش مشکل بود. با این حال فهمید اگر بیش از یک پر را تکان بدهد، مثل گلوله تفنگ در هوا چرخانده خواهد شد. او حالا با تمام فنون هوانوردی آشنا شده بود. تا این مدت که با برخی مرغ‌های کنجکاو و با تجربه صحبت کرده بود، به طور غیر مستقیم از آنها فنونی را یاد گرفته بود. آنها حتی خودشان هم نمی‌دانستند با به کار زدن آن فنون می‌توان پروازهای متنوعی را تجربه کرد و از آنها لذت برد. آذرباد این فنون را به تدریج و بدون آنکه درباره آنها غلو کند می‌آموخت و خود به تنهایی تمرینشان می‌کرد. با هیچ کس درباره آنها صحبت نمی‌کرد، زیرا می‌دانست که اگر به گوش بزرگترها برسد، مانع یادگیری او خواهند شد. هر بار با تلاشی خستگی ناپذیر از صبح زود تا غروب آن فنون را تمرین می کرد. حلقه زدن، کند غلطیدن، تند غلطیدن و انواع چرخیدن از جمله این فنون بودند که آذرباد آنها را به خوبی فرا گرفت. وقتی بعد از تمرین ها و هنگام شب به دیگر مرغان می پیوست، از شدت خستگی گیج بود و نمی توانست با آنها حرف بزند. ولی وقتی در جمع مرغان همسن و سال خود قرار می گرفت، ناگزیر بود به سوالهای آنها پاسخ بدهد. گاهی می پرسیدند، تو که همیشه جدا از ما به اون دورا میری و تمرین می کنی، تا حالا چی یاد گرفتی؟ آذرباد می‌دانست اگر واقعیت را با آن مرغ‌ها بگوید و بگوید که چه چیزها در این تمرین‌ها یاد گرفته است، همه خوشحال خواهند شد. بنابراین رو به آنها می‌کرد و با غرور می‌گفت: ببینیم بچه‌ها، من به یه نتیجه مهم می‌رسیدم که می‌تونه برای همه ما یه لحظه تاریخی باشه. لحظه‌ای که نشون میده توانایی ما مرغ‌های دریایی خیلی بیشتر از اونه که قبلاً گمون می‌کردیم. با فهمیدن این لحظه تاریخی، زندگی خیلی بامعنی‌تر از قبل میشه. یعنی ما به جای اینکه برای به دست آوردن یه لقمه غذا کارمون فقط و فقط رفت و آمد به سمت قایق‌های ماهیگیری باشه یا روی آب منتظر باشیم که یه ماهی سرش از آب بیرون کنه، میتونیم تو زندگی هدف دیگه‌ای هم داشته باشیم. میتونیم خودمون رو از جهل و تاریکی بیرون بیاریم. میتونیم چشم‌اندازهای بهتری را که کمی دورتر از اینجا هست ببینیم. میتونیم آزاد باشیم و انواع پروازها رو یاد بگیریم و با بکار بردن اونا چیزها و جاهای تازه تری رو تجربه کنیم. اندیشه های آذرباد در نظر مرغان جوانتر خیلی زیبا می آمد. برای خودش هم این اندیشه ها روز به روز بیشتر جان می گرفت و درخشندگی می یافت. حالا دیگر آوازش نه فقط به گوش مرغان جوان بلکه به گوش مرغان بزرگتر هم رسیده بود. یک روز وقتی از تمرین هایش برگشت و نزد افراد خانواده و بزرگان گروهش رسید، دید تعدادی از بزرگترها دور هم جمع شدند و مشغول صحبت هستند. می خواست از آنها دور شود که صدایش زدند. وقتی به کنارشان رسید و دقت کرد، در چهره‌هایشان نگرانی عمیقی را دید. یکی از آنها که رئیس گروه بود و خیلی خشک و جدی به نظر می آمد گفت: آذرباد، بیا وسط بایست. آذرباد یک لحظه با خود فکر کرد که ایستادن در وسط طبق رسم آنها دو معنی دارد. یکی افتخار و دیگری ننگ. معمولاً رهبران گروه مرغ‌های متفاوت را به وسط خودشان فرا می خواندند. آذرباد با خود فکر کرد آنها حتما آن روزها وصف تمرین‌ها و صحبت‌های او را شنیدند یا دیدند و حالا می‌خواهند او را تشویق کنند و برای نتیجه‌ای که به آن رسیده لحظه‌ای تاریخی قائل شوند. با خود گفت: نه، من افتخار و جاه و مقام نمی‌خوام. من فقط می‌خواستم مرغ‌های دیگر را تو لذت آموخته‌های خودم سهیم کنم. می‌خواستم افق‌های تازه‌ای را که به روی خودم باز شده به اونا نشون بدم. انتظار هیچ پاداش و مقامی را هم از این هدف ندارم. آذرباد با این فکرها قدم به وسط جمع مرغان گذاشت. ناگهان رئیس گروه گفت: آذرباد، برای ننگ بزرگی که به وجود آوردی آماده پاسخگویی باش. صدای رئیس مرغان مانند پتک محکمی بر سر آذرباد فرود آمد. زانوهایش سست شد و بالهایش فرو افتاد. ننگ بزرگ؟ این غیر ممکنه. پس اون لحظه تاریخی چی میشه؟ نه، اشتباهی رخ داده. دارن اشتباه میکنن، اشتباه. باز هم صدای رئیس مرغان به گوش رسید: درست وسط بایست آذرباد. تو باید به خاطر پیروی نکردن از قوانین مرغان دریایی و شکستن رسم و رسوم امنوهای خودت مجازات بشی. آذرباد با شنیدن این حرفا فهمید کارش ساخته است و همین حالا از اجتماع مرغان دریایی رانده شده و باید بقیه عمر خود را تنها در صخره‌های دورافتاده بگذراند. در همین فکرها بود که دوباره صدای رئیس مرغان را شنید: آذرباد، به زودی خواهی دانست که سرپیچی از قوانین اجتماع مرغان برای تو سودی نخواهد داشت. آن مفهومی که تو برای دیگر مرغان شهر داده ای را هیچ کدام از ما تا به حال نشنیده ایم و نخواهیم شنید. فقط این را می دانیم که به دنیا آمده ایم و در طول شبانه روز باید غذا تهیه کنیم و بخوریم تا بتوانیم خود را زنده نگه داریم. آذرباد همچنان ایستاده بود و گوش می داد. مرغای دریایی در چنین مواقعی حق ندارند به رئیس خود جواب بدهند و سخنی دیگر متفاوت با آنچه او گفته است بگویند. ولی آذرباد نمیتوانست از این قانون پیروی کند. بنابراین سکوت خود را شکست و گفت: سرپیچی از قوانین اجتماع رئیس؟ این غیر ممکنه. اونایی که مفهوم و هدف بهتر و والاتری تو زندگی دارن قوانین رو بهتر رعایت میکنن. ما سالها برای پیدا کردن کله ماهی ها و نون مونده میونه قایق ها و صخره ها تقلا کردیم و هیچی نشدیم جز اینکه فقط زندگیمون ادامه پیدا کرده. ولی حالا دلیل دیگه ای برای زندگی پیدا کردیم. رئیس گروه فریاد زد: چه دلیلی آذرباد؟ توضیح بده. آموختن رئیس، یافتن، آزاد بودن. اگه به من مهلت بدید به شما نشون میدم که چه چیزهای دیگه‌ای در این مورد پیدا کردم. نشون میدم که به چه نتایجی رسیدم. گروه مرغانی که در اطراف آذرباد دایره‌ای تشکیل داده بودند، گویی سنگ شده باشند، با چشمان باز و گرد شده آذرباد را مینگریستند. در نهایت رئیس گروه از صحنه دور شد تا فکری به حال آذرباد بکنند. دیگر مرغان هم به آذرباد پشت کردند و از آنجا دور شدند. آذرباد از آن روز به بعد تنها تر شد و دیگر مرغی به سراغش نمی آمد. احتمالاً به دستور رئیس مرغان بود که چنین می کردند. ولی آذرباد به جای آنکه از این حرکت آنها ناراحت و افسرده شود، تصمیم گرفت راه خود را بهتر و فشرده تر طی کند تا هرچه زودتر به هدفش برسد. بنابراین به مکانهای دوردست‌تر و بزرگتر رفت و تمرینهایش را ادامه داد. آنچه او را رنج می داد غصه و تنهایی نبود. این بود که مرغان دریایی حاضر نبودند عظمت آنچرا که می توانستند در پروازهایشان بیابند بپذیرند. آنها نخواستند چشمان خود را باز کنند و به دقت به دنیا بنگرند. نخواستند دنیاهای تازه‌ای را تجربه کنند و به مفاهیم والاتری غیر از آنچه که برای به دست آوردن خورد و خوراک به آنها تعمیل شده بود فکر کنند. نمیخواستند معناهای جدیدی برای زندگیشان بیابند و با آنها حیاتشان را وسعت ببخشند و روزمندگی هایشان را متفاوت کنند. خودش ولی همه اینها را می‌خواست و روز به روز با آنها اعتقاد بیشتری پیدا می‌کرد. بنابراین با سعی و تلاش هر روز چیز تازه‌ای یاد می‌گرفت. می‌آموخت خدوی آب و در سرعت زیاد با یک شیجه ناگهانی می‌توان ماهی‌های کمیاب و خوشمزه‌ای را که در عمق 10 متری دریا هستند شکار کرد. می‌آموخت که برای زنده ماندن دیگر به قایق‌های ماهیگیران و خردنان‌های آنها و پسمند ماهی هایی که شکار می کنند و می خورند نیازی ندارد. از همه مهمتر می آموخت که هنگام پرواز وقتی خسته می شود می تواند همانجا در آسمان و در میان ابرها چرتی بزند. حتی آموخت که از شبها هم برای تمرین پرواز استفاده کند. یعنی از غروب آفتاب تا طلوع آن مسیری را برای خود تعیین کرد و طی این مدت با خیال راحت و دور از چشم منع کننده ها تمرین کرد. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پرنده‌ای به نام آذرباد اثر ریچارد باخ تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.